أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. برای این که رشته بحث در اختیار ما باشه، ما باز برمیگردیم از مطالب گذشته یه خلاصه عرض میکنیم، چون وارد خصوصیات نقض ابرام که میشیم ممکنه اصلا اون رشته بحث مثلا از دست ما خارج بشه. آقا از کجا شروع شد، به کجا ختم شد، مطلب چی بود؟ ولذا ما گاهی تکرار میکنیم به صورت خلاصه‌وار. این به این جهت است که اون بحث ارتباطاتش در اختیار ما باشه. بحث در این بود که مشهور نظرشون این است که ثمره بحث اقتضا، ثمره بحث اقتضا این است که قائلین به اقتضا، اقتضای امر به شیء نهی از زد، میگن عبادتی که الان متزاحم با معمور به فعلی، اون عبادت چیه؟ باطله. قائلین به اقتضا میگن اون عبادت باطله. اما قائلین به عدم اقتضا میگن اون عبادتی که الان متزاحم با معمور به فعلی اون عبادت باطل نیست. و چشم روشنه دیگه. قائلین به اقتضا میگن نهی میخوره به اون عبادت، اما قائلین به عدم اقتضا میگن که نهی نمیخوره. پس بنابراین عبادت رو احیان کرده، این عمل صحیح هست. خب و این مطلب هم کثیر الفائده است. عرض کردم مثلا زندگی انسان رو تزاحماته. انسان در یک حال معمولا با درخواست‌های مختلف روبرو هست، یکیش انجام میده یکیش ترک میکنه. حالا اون کاری که انجام میده ممکنه عبادت باشد، حالا اون عبادت های صحیح هست، چون ممکنه اون کاری که ترک کرده معمور بهش باشد. توجه کردی؟ خب این ثمره، خب ثمره ای هست که مشهور ذکر کردن. بر این ثمره دو تا اشکال شده و عرض کردیم که این ثمره بر دو پایه استواره، درسته؟ یه پایش این است که هر نوع نهی در عبادت موجب بطلان عبادته، چه نهی نفسی باشه چه نهی غیری. خب اگر این عمومیت را بپذیریم این ثمره میاد، اما اگر بگیم نه تنها نهی‌های نفسی موجب فساد عبادت هست، اینجا نهی نفسی نیست که، این نهی که از ناحیه امر به شیء میاد خودش این نهی ملاک مستقل نداره، از ناحیه این که الان اون مأمور به را ترک کرده یه نهی آمده، چون این ملازمه با ترک مأمور به نهی اومده، نه اینکه خودش یه مفسده ای داره. این نهی ناشی میشه از اینکه چی؟ آقا این فعل شما ملازمه با ترک مأمور به، بعد فرمودید. ولذا یا الله، ولذا پس باید ما بلندگو رو روشن کنیم. آقای اون نمیشنوید، میشنوید؟ خب پس بنابراین یک پایش اونه، پای دومش این است که این مأمور به ما باید مقتضی بر صحت، این عبادت ما مقتضی بر صحت داشته باشه. اگر مقتضی بر صحت نداشته باشه خود این عبادت فی حد نفسی میشه باطل. آقای فتی توجه میکنید چی هست؟ بحث ما در جاییست که یه عبادتی رو انجام میداد، این عبادت متزاحم با معمور به فعلی، نه مأمور به فعلی را ترک کرده مشغول عبادت شده. بحث میشد که آیا این عبادت صحیحه یا صحیح نیست. مشهور میگن اگر قائل به اقتضای امر به شیء نهی از زد قائل هستید، این نهی میخوره، این عبادت میشه باطل. اگر قائل به اقتضای امر به شیء نهی از زد نباشید، این عبادت میشه صحیح، چون نهی نداره. اون وقت گفتیم که این ثمره وقتی درست میاد که اولا شما بگید نهی غیری مبطل عبادته، چون این نهی غیری از نهی اون امر اومده، و ثانیاً بگید که این عبادت فی حد نفسه مختزی بر صحت داشته، اما اگر مختزی بر صحت نداشته، خود این عبادت اصلا نهی هم نبود، اصلا این عبادت اصلا مختزی بر صحت نداشت، دیگه نهی باشد نباشد خودش مختزی بر صحت نداره دیگه. خب مرحوم شیخ نائینی و اصفهانی آمدن گفتن بابا اینجا این عبادت علی کل حال صحیحه، چرا؟ برای اینکه نهی نهی غیریه، نهی غیری موجب فساد نمیشه. پس فرمودید پس گفتن ثمره درست نیست، برای اینکه این عبادت علی کل حال صحیحه، چرا؟ برای اینکه این نهی نهی غیریه، باشه نباشه تأثیر نداره. در مقابل مرحوم شیخ بهایی آمده گفته نه بابا این عبادت علی کل حال باطله. اونا میگفتن صحیح علی کل حال، اینا گفتن علی کل حال باطله. چرا علی کل حال باطله؟ گفته برای اینکه مختزی صحت ندارد این عبادت، این عبادت مختزی بر صحت ندارد. چرا؟ برای اینکه عبادت میخواد بشه باید قصه امتثال امر کند، این عبادت اگر نهی هم نداشته باشد امر که نداره دیگه، چون امر اون مأمور بهش اون فعل دیگر است. قطع کردید آقای فتی؟ بس دیگه این امر نداره، نمیدونه قصه امتثال بکنه. مرحوم شیخ بهایی اینطوری اشکال کرده، گفته این عبادت علی کل حال باطله. اون وقت آمدن علما چهار راه، چهار جواب درست کردن. برای چی؟ برای اثبات این که نه، این مختزی بر صحت دارد، اگر نهی نخوره این مختزی بر صحت دارد. راه اول راه مرحوم آخوند بود. آخوند میگفت که ما جزم میکنیم که این ملاک را داره، این همون مصلحت را دارد، جزم میکنیم این همون، بگیم راه اول راه ملاکه. حالا راه ملاک را باز توضیح خواهیم داد. راه اول این است که میگیم مختزی بر صحت دارد، درست آقا؟ مختزی بر صحتش چیه؟ همون ملاکه، این ملاک صحت، ملاک دارد همین عمل. این عبادت درسته امر ندارد ولی ملاک دارد، درسته؟ اون وقت میگفتیم آقا ملاک را از کجا شما میدانید که داره؟ مرحوم آخوند میفرمود که ما جزم میکنیم این فرد با افراد دیگر عبادت هیچ فرقی نداره، این نماز با نمازهای دیگر هیچ فرقی نداره. توجه کردید؟ پس بنابراین از راه جزم، از راه وجدان پیش میامد مرحوم آخوند. آقای خویی بر مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن آقا ما علم غیب نداریم که شما میگید که ما جزم میکنیم که این همون ملاک را دارد، این عبادت هم ملاک های عبادت های دیگر را دارد، غیر مزاحم را دارد، از کجا میدونیم؟ چون فرض این است که امر نداره، امر خورده به اون، همزمان که مولا نمیدونه به دوتا زد ما امر کند، این که امر نداره. خب امر نداشته باشه از کجا میدونیم ملاک داره؟ ما علم غیب که نداریم. آقای خویی اینطور اشکال کرد. ما گفتیم الانصاف این است که نه، اینجا فرمایش آخوند رو میشه تقویت کرد، چون اینجا از باب تخصیص که نیست، مثل اکرم العلماء الا الفساق من العلماء که نیست، تخصیص که نخورده. چون این آقا قدرت نداشته گفتن که شما را فعلا امر به این عبادت نمی کنیم، این که امر نداره نه از باب این است که تخصیص خورده، از باب این که قدرت نداشته گفتن، تلات فرمودید امر نکردن، نه از باب این که مفسده داشته فلان داشته، مثل فساق از علما خارج کردن از علما، بگن آقا این نماز را ما خارج کردیم به این امر نمیدیم، نمیگن، اینطوری نبوده. در مقام جل که تخصیص نخورده این عبادت، چون قدرت نداشته گفتن فعلا امر نمی کنیم. اینجا اقلا وجدانن نگاه بکنیم فرق میذارن با اون موارد تخصیص. در موارد تخصیص بله میگن آقا ما امری که رفت کنار دیگه ما نمیدونیم اصلا این فاسق است من ملاک نداره دیگه، صحبت فرمودی؟ اما اینجا که از ناحیه این که این آقا قدرت نداره آمدن امر را برداشتن، میگن آقا پس بنابراین همون ملاک را داره فقط قدرت نداره، صحبت فرمودی؟ به نظر میرسه اون بیان مرحوم آخوند را میشه تقویت کرد. بیان دوم برای کشف ملاک چی بود؟ بیان دوم برای کشف ملاک از راه حالا دلت التزامی که اون بیان زمینی داشتم اونجا، حالا اونم عرضم کن. بیان دوم این است که از راه دلت التزامی میگم آقا چگونه ما میفهمیم که اینجا ملاک داره؟ میگیم وقتی مولا دستور داد به عبادت، گفت نماز بخوانید، درسته؟ این دستور یه مدلول مطابقی دارد یه مدلول التزامی دارد. مدلول مطابقش چیه؟ این است که واجب نماز بخونید. مدلول التزامش چیه؟ این است که این عبادت ملاک داره. مدلول مطابقی از کار افتاد، درسته یا نه؟ چرا افتاد؟ برای اینکه آقا قدرت نداره الان پاشد نماز بخونه، چون فرین است که باید برد اون کار اهم را انجام بدهد. اما مدلول التزامی چرا از کار بیفته؟ مدلول التزامی این است که این عمل ملاک دارد، این سر جای خودش هست. دقت کرد آقای فتیسی شد؟ میگیم آقا اقیم الصلاتی که دارد اینجا درسته اون مدلول مطابقش که وجوب از کار افتاده، ولی چون ما عدلیه هستیم میگوییم که هر جا مولای جعل حکمی کرد اونجا یه ملاکی هست، مدلول التزامی داره. مدلول التزامی که دیگه تزاحم نداره، مدلول التزامی که سر جای خودش هست، مطابقی تزاحم داشت از کار افتاد. اما اینکه یه کار دیگر هم الان مصلحت داشته باشه، مگر اون هم پنج کار الان مصلحت داشته باشد؟ اشکال داره؟ اشکال که نداره، بله یکیش اهمه یکیش انجام میده. تزاحم در وجوبه، تزاحم در ملاک داشتن که تزاحمی نیست، ممکنه اونم برای خودش ملاک داشته باشه، اونم مثلا پنج تا غریقن پنج تاشم داره غرق بشه، نجات دادن همشون هم ملاک داره. بس این که ملاک نداشته باشه که تزاحم نداره با هم، ملاک اونم داره اینم داره. بس مدلول التزام سر جای خودش هست، مدلول مطابقه میره کنار. آقای سید از چه راهی ما کشف کردیم اینجا ملاک را؟ از این که یه امری به این عبادت بوده الان مدلول مطابقش قطعا از کار افتاد، به خاطر اینکه من قدرت ندارم. اما مدلول التزامیش چرا از کار بیفته؟ مدلول التزامی را از کجا ما پیدا کردیم؟ از باب این که ما عدلیه هستیم. عدلیه قائل است که هر دستور خدا روی ملاکاته، توجه کردید؟ رو اون مسلک عدلیه هر امری یه مدلول التزامی پیدا میکنه، توجه کردید؟ پس ما میفهمیم اینجا یک ملاکی هست، اون ملاک رو قصد میکنه این مکلف، همین کافیه برای صحت عبادت. پس مقتضی بر صحت همون قصد همون ملاکه. میگیم خدایا من میدونم الان دستور فعلی به انجام این عبادت نداری، ولی میدانم که این ملاک داره، این محبوب تو هست، این عمل این ملاک داره و محبوب تو هست، به خاطر اون محبوبیت من این عمل را اتیام میکنم. درسته؟ این چه اشکال داره؟ این طوری بگیم یعنی ملاک از راه ملاک، اونم از راه دلت التزامی پیش آمدیم. این شد راه بسیار دوم برای ملاک. اینجا آی خوی رضوان الله علیه اشکال کرده بود، خاطرتون هست؟ گفته بود که آقا دلت التزامی تابع دلت مطابقیه، هم ثبوتن هم حجیتن هم سقوطن، یکی که بخواد ثابت بشه التزامی باید مطابقی باشه، بخواد حجت باشد باید او باشه، باید ساقط شد اونم ساقط میشه. در همه مراحل اینا با هم هستن، نمیشه دلت مطابقی بره کنار دلت التزامی سر جای خودش باشه. درک کردید؟ وقت بیان آقای خوی چی بود؟ بیانش این بود که میفرمود برای اینکه شما دلالت التزامی داشته باشید دو چیز نیاز دارید، یکی ملازمه، یکی همین که علم به وجود ملزوم. خب باید ملزوم را شما بدانید که الان هست تا بگید لازمش هم هست. وقتی که دلالت مطابقی رفت کنار، ملزوم میره کنار، ملزوم رفت لازمش هم میره کنار دیگه. توجه کردید آقا چطور شد؟ شما وقتی میتونید بگید آقا از علم به آتش من علم به حرارت پیدا میکنم که علم هم به ملازمه داشته باشید هم علم به وجود آتش داشته باشید. وقتی علم به وجود آتش رفت کنار دیگه علم به حرارت هم میره کنار. اینجا میفرمایید که علم به وجوب این عمل رفته کنار. خب علم به وجود یرحمکم الله، علم به وجود این چیز آقا مثلا این ملزوم ماسی وجوب رفته کنار. خب لازمش هم میره کنار دیگه، لازمش هم که اون ملاکه میره کنار، درسته؟ برای اینکه یه معنی ندارم اون لازم بدون ملزوم باز سر جای خودش باشه. به عبارت دیگر گفتیم این آقایی که خبر میده از لازم، از حسه خاصی از لازم خبر میدن، نه از هر حسه از لازم، و اون حسه خاصه تابع این ملزومه. این ملزوم که رفت دیگه اون حسه خاصه از حسه های دیگر لازم خبر نمیداد که. درست کرده ها؟ ولذایشون فرمودن که در موارد مثلا قضا و یا اخبار شاهد اینا همش همین طوریه. مثل یک کسی آمد گفت که اینجا یه قطره خون افتاد تو اینا، بعدن خودش فهمید که بابا خون نبوده، مثلا رنگ بوده. خودش فهمید، ما هم فهمیدیم، من فهمیدیم. بگیم آقا درسته مدلول مطابقی از بین رفته ولی مدلول التزامی هنوز هست، این آقا خبر داده که این نجسه. کی خبر داده نجسه؟ بله خبر داد از نجسه، ولی نجسی که معلول خون باشه. خون رفت دیگه، نجس خبر دادن از نجاست هم رفت کنار. از حسه خاصی از نجاست خبر داده بود. پس اینجا درست خبر داد، اینجا ملاک داره این عبادت، اما هر ملاکی نه، ملاکی که پای این وجوب هست. وجوب رفت دیگه، اون ملاک هم میره کنار. دقت کردید؟ پس این اشکال بود که آیه خویی برای این بیان دلالت التزامی مطرح کردن اینجا، و مفصلا هم موارد را در قضاوت و اینها مطرح کردن، گفتن که نمیشه گفت که آقا دلالت التزامی باشد ولی دلالت مطابقی از بین رفته باشه. این مطلب را البته آخوند در باب تعادل و ترازی فرموده که خبرین متعارضین در دلالت مطابقی تساقط میکنن ولی مدلول التزامشون باقیه که نفی ثالثه، ولی قابل التزام نیست این فرمایش. رد کردیم؟ بله بله دیگه، آیش مرحوم آخون گفته که بله پابرجاست، ولی آی خوی میگن اینا قابل نمیدونیم بپذیریم، چون وقتی مدلول مطابقی رفت دیگه نمیشن بگیم نفی ثالث. نفی ثالث وقتی هست که این دوتا باشن، زنده باشن. وقتی میگید تساقط کردن، تساقط کردن دیگه، نفی ثالث کجاست؟ دقت کردید؟ پس بنابراین این راه هم برای درست کردن ملاک به نتیجه نمیرسه. همچنین راه سوم که از راه بله آیه بله دیگه آیه خوی اشکالشون به نظر ما درسته که وقتی مدلول مطابقی رفت، مدلول التزامی دیگه نمیتونم ادامه داشته باشه. بحث کردید؟ همین مثال خون و افتادن اون قطره رنگ، بعدن خودش فرمود رنگ بوده، بگید نه آقا حالا درسته این رنگ خون نیفتاده ولی این آقا خبر داد از نجاست، پس بگیم که این آقا عادل آمد خبر داد از نجاست. یا کی من خبر دادم؟ من گفتم خون، بدنم فهمیدم خون نبوده، پس من اصلا خبر از نجاست ندادم. بله اون نقض چندین نقض میاره. مثلا یکی این که دو نفر شاهد آمد گفت که این مال مال
مالی هست دست زید، دو نفر شاهد آمد گفت مال عمره، دو نفر شاهد آمد گفت مال بکره، این مالی که دست زیده. خب دلالت مطابقه، چون این شهادت ها متعارضن ساقط میشن دیگه. آقای خوی میگه که اگر شما بگید دلالت التزامی همچنین پابرجاست، باید از دست زیدم بگیریم. چون اینا درسته، اون گفت مال عمره، اونم گفت مال بکره، هر دو میگن که مال زید نیست. اگر اینا بگید باید از دست زیدم بگیریم، بگیم این مال مشمول مالکه، حالا که نمیشه اینو گفت. وقتی اونو تساقط کردن، دست زید هست، زید ید داره، یدش از بین نمیره. دقت فرمودید؟ مثال های متعدد میاره. بله؟ توضیح بدید تا روشن‌تر بشه. مراد از دلالت مطابقی
باشه. خب. دلالت مطابقی که فاسد هست
رو
مد نظر نیست.
که
این نقص ها وارد بشه.
دیگه ببینید. الان شما به این مخبر میخواید نسبت بدید که این آقا این حرف را گفته و اون حرف هم گفته. میگیم آقا اون حرف دوم را در کی گفته؟ در سایه این حرف گفته. اگر این حرف را بزنید که اون یه من نگفتم میگه. شما میخواید به اون آقا نسبت بدید. به اون گوینده نسبت بدید. از خود گوینده بپرسید آقا شما هنوز بر حرفتون که بر لازمه حرفتون پا برجا هستید؟ میگه نه، من فکر میکردم که این خونه، ولزا گفتم که این مثلا خون افتاده و اون موقع میگفتم نجسه، ولی الان دیگه نمیگم نجسه ها. نبوده دیگه. خب نه، بالاخره شما میفرمایید که شارع وقتی آمد گفت که بابا من چنین خبری ندارم، من نمیگم اینجا وجوبی نیست، مثلا اصلا صحبت ما چطور بگیم که شارع درست دلالت مطابقی رفته کنار، اما دلالت التزامی سر جای خودش هست. به شارع نسبت بگیم که نسبت بدیم که هنوز شارع میگه که اینجا ملاک هست. مطابقی یا هست یا نیست دیگه. الان معیدن یا
معیدن
اگر معید مرحبا به ناصرنا، مرحبا به ناصرنا. من فکر کردم شما نه تایید نمی اشکال میکنید. خب بالاخره این دلالت مطابقی یا هست یا نیست. آخه من وقتی یا هست یا نیست، الان هست یا نیست، اینجا مطابقی اینجا الان نیست. نیست تمام شد دیگه.
اون از اولم نبود.
ما اشتباه گفتیم. اینجا میگیم از اولم به این فرد مزاحم مولا امر ندارد.
نداشت.
مزاحم دیگه. با فرض تزاحمش داره یا نداره؟ نداره دیگه. با فرض تزاحمش نداره دیگه. بنابر این هلال اوامر با فرض تزاحم به این ندارد امر. ندارد پس دیگه مطابق التزامش هم به دنبال او اونم نیست. خب این از این راه هم پس نشد. راه سومی گفتن که از راه ملازمه عقلیه بگیم. بابا هر جا شارع یک عبادتی را مطرح کرده، عقل میگه حتما باید ملاشی هم باشه. میگیم بابا اونم الجواب وقتی که ملزوم از بین رفت یه ملازمه هم معنا نداره. شما دلالت التزامی نگید، بگید از راه ملازمه عقلیه. ملازمه عقلی هم جایی است که ملزوم باشه. وقتی ملزوم نباشه چطور میفرمایید ملازمه عقلیه؟ پس این راه هم برای کشف ملاک درست نشود. خب راه جواب دوم، این جواب اول بود ها، جواب اول آمد، جواب اول مرحوم شیخ بهایی بود ها. جواب اول آمد گفت که مصحح هست، مصحح هم از راه ملاک. جواب دوم از راه ملاک پیش نمیاد، از راه امر به طبیعت پیش میاد. یه مصحح ما برای صحت این عمل امری هست که بر طبیعت نماز خورده. وقت به چه بیان؟ به این بیانی که میگه آقا اصلا اوامر به افراد که نمیخوره، به خصوصیات که نمیخوره. اوامر، اوامر ما در جای خودش اثبات کردیم که اوامر به تبایع میخوره. طبیعت نماز مورد امره. اصلا این فرد مزاحمم نباشه امر نداشت، مزاحم باشه نباشه امر نداشت. اصلا امری که به طبیعت به فرد نمیخوره، امر به طبیعت خورده. خب طبیعت هم انطباقش بر فرد قهریه، یعنی هم فرد اون طبیعت دیگه. منطبق که شد باید بگی اجزا هم هست، اجزا هم عقلیه. هر جایی که شما دستور مولا را امتثال کردید در باب اجزا گفته شده دیگه، قطعا اونجا امتثال. عقل میگه که وقتی اتیان شد دیگه اجزا هم به دنبالش خواهد اومد، بس اینم صحیح خواهد بود. بس از این راه میاد. وقت عرض کردیم که مرحوم نائینی اینجا، البته این بیان از مرحوم محقق کرکی هست که میگه امر به طبیعت. بیان مرحوم کرکی را دو جور توضیح دادن. یک، مرحوم آخوند توضیح داده گفته طبیعت امر به طبیعت هست و این فرد طبیعت هست، جزء فرد طبیعت هست، به ماهی طبیعت، اما جزء فرد طبیعت به ماهو و معمور به نیست. اما همین که جزء فرد طبیعت هست به ماهی طبیعت کافیه، چون عقل میگه بابا این فرد با اون فرد هیچ فرقی نداره. این بیان مرحوم آخونده در کفایه. یه بیان مرحوم نائینی داره میگه نه، این اصلا فرد طبیعت معمور به هست. طبیعت بنا شد که خود طبیعت امر بخوره دیگه، اصلا امر به افراد نخوره. شما فرمایید طبیعت معمور به، طبیعت خود طبیعته و اینم فرد طبیعته، پس میشه فرد طبیعت معمور به. مرحوم نائینی در بیان کلام محقق کرکی میفرماید میشد فرد معمور به، فرد طبیعت معمور به. ولی مرحوم آخوند میگه نه، فرد طبیعت، نه فرد طبیعت معمور به. ولی هر دو میگن که بر طبق فرمایش مرحوم محقق اینجا ما باید بگیم که مصحح داره این عبادت. اون وقت مرحوم آخوند میگه که، مرحوم نائینی میگه که این فرد طبیعت که شد فرد طبیعت معمور به هم میشن. مرحوم نائینی، یعنی بیان فرمایش مرحوم محقق کرکی ها، یه وقت فرد طبیعت شد فرد طبیعت معمور به هم میشن، برای اینکه بنا نیست که اصلا طبیعت به افراد نظر داشته باشه. این اگر متزاحمم نبود همون حالت را داشت که متزاحم باشه، اصلا به فرد کار ندارد اوامر. وقتی که این فرد طبیعت شد فرد طبیعت معمور به هم خواهد بود، بنا خصوصیات فردی که دخیل نیست. توجه کردید؟ خب و مرحوم آخوند نمیپذیره. مرحوم آخوند میفرماید که نه، اینجا امر چون این فعل این عمل فرد طبیعت معمور به، به ما هی معمور به یا به ما هو معمور به نیست، نمیتوند با قصد اون امر درست کنید. در کفایه میفرماید که اون امر به طبیعت اینا نمیتونه تصحیح بکند، چون این فرد متزاحمه و فرد به ماهی معمور به نیست و لذا نمیتونه تصحیح بکنه. اون امر میخوره به اون افراد دیگر که متزاحم نیستن، این که متزاحمه اون امر نمیتونه شامل این بشه. از این راه قبول نمیکنه، حرف محقق صادق قبول نمیکنه، چون میفرماید که اینجا فرد طبیعت به ما هی معمور به نیستی. بله، چطور؟ میفرماید که وقتی که متزاحم شد دیگه مولا میتونه به این امر بکنه؟ نمیتونه دیگه، قدرت نداره دیگه. بله
به نظر ایشون یعنی راه
تسی هم نداره. چرا؟ از راه ملاک. اون راه اول را مرحوم آخوند پذیرفتن دیگه، این راه دوم را نمیپذیرن. بله بله، در کفایه قبول نمیکنه این راه دوم را، راه اول را قبول میکنه، راه ملاک را. مرحوم ناینی هم باز اشکال میکنن بر فرمایش مرحوم محقق. مرحوم ناینی اون وقت چه اشکال میکنن؟ میفرماین که این فرمایش شما وقتی درست است که گذشته ها را میگیم ها، اینا تکراره، ولی برای اینکه از کردمون سررشته کلام قطع نشد تو ذهنمون، تکرار جلوی چشما باشد، انشالله بریم جلو، حالا تکرار میکنیم. خب مرحوم ناینی اشکال کردن بر مرحوم محقق، میفرماین آقا این فرمایش شما وقتی درست است که ما قدرت را در تکالیف عقلا شرط بدانیم، ما قدرت را در تکالیف عقلا شرط بدانیم. در فرمود تو شد بگیم که هر تکلیفی مشروط به قدرته، این که مشهوره دیگه، هر تکلیف مشروط به قدرته، چون اینکه مشروط به بلوغه هست، چون اینکه مشروط به عقل هست، مشروط به قدرت هست دیگه، دوز شرایط عامه تکلیف میگن قدرت هست دیگه. و فرموده که این قدرت، قدرت که جزء شرایط عامه تکلیفه، این رو عقلی بدانیم. بگیم که عقل میگد که آیه فتح توجه کن، بگیم که عقل میگد که تکلیف عاجز قبیحه، تکلیف عاجز قبیحه، باید انسان قدرت داشته باشد تا مولا بتونه تکلیف بکنه. عقل قدرت را شرط تکلیف بداریم عقلا. فرموده اگر اینا بگیم حرف محقق درست میشه، امر به طبیعت درست میشه. درسته بر این فرد الان قدرت نداره، ولی بر افراد دیگر که قدرت داره، بر طبیعتی قدرت داره. پس مولا میتواند، عقل میگه الان شما شرط تکلیف هست، شرط تکلیف قدرته، قدرت بر طبیعت هست در ضمن افراد دیگر. عقل اینجا تکلیف را مستحجن نمیشمارد، چون قدرت بر تکلیف هست، ولذا مولا میتوند به اون طبیعت عمل کند و اون طبیعت هم انطباقش بر این قهری خواهد بود و مستحق درست خواهد شد. ولی میفرماید اگر بر مبنای ما بگید، ما قدرت را شرط تکلیف میدانیم، ولی نه عقلا، بلکه از خود خطاب در میاریم این شرطیت را، از خود خطاب میگیم آقا صحبت عقل را نیار، دلیل خارجی را نیار، دلیل داخلی هست بر شرطیت قدرت. دلیل داخلی چیه؟ خود خطابه. خطاب تحریک عضلات عبد از سوی فعل. تحریک جایی معنا داره که تحرک ممکن باشد، بس جایی ممکن است که انبعاث ممکن باشد. پس در از خود بس میفهمی که باید اون قدرت انبعاث داشته باشد. از این صحبت عقل را نیارید، اون دلیل خارجی میشد. اصلا در متن خود خطاب این معنا هست. نه، میخوان بگیم از ظهور لفظی، لفظ که وقتی بعث هست تحریکه بعثه، بابا این لفظ یه وقت از لفظ میفهمیم، یه وقت نه از مقدمات خارجی میفهمیم. میگه مقدمات خارجی نیاز نیست، از خود لفظ، لفظ این دلالت داره. دلت لفظی هست، اون دلت لفظی هست دیگه. لفظ میگه که خود لفظ که میگه پاشو، باید این قدرت تحرک داشته باشه. خود لفظ هستن، خود لفظ میفهمه. میگه ببینید مرحومه، برای اینکه روشن‌تر بشه، مرحوم ناینی میگه اگر ما اشعری بودیم، حسن و قبح عقیده را قبول نداشتیم، میگفتیم که مثلا تکلیف فرد عاجز هم جایزه، اونا میگن از قبیح نیست که، کار قبیح بر مولا اشکال نداره. میفرماین اگر هم اشعری بودیم باز میگفتیم که نمیشه تکلیف عاجز. چرا؟ به خاطر اینکه خود لفظ این اجازه را به ما نمیده، خود لفظ دایره را محدود میکنه. میگه حتی ما اشعری باشیم عقل را تعطیل بکنیم، باز خود لفظ میگه که بابا بس که شد باید انباس هم کنارش باشه. میگه اگر این مبنا رو بپذیرید دیگه نمیتونید بگید که آقا اینجا امر به طبیعت نسبت به این فرد متزاحم هم هست. میگه آقا اینجا این باعث که نیست دیگه، این قطعا خارج خواهد بود. افراد دیگر طبیعت را میگیرد ولی این فرد را دیگه نمیتوند بگیرد. چرا؟ برای اینکه این مثل این است که آمده تخصیص زده اینجا را. تو اینجا این باعث نیست تا بعثی باشه. دقت کردی؟ این فرمایش مرحوم ناینی آمد تفصیل قرار داد بین اینکه منشأ اشتراط قدرت را عقل بدانیم، گفت فرمایش محقق درسته، امر به طبیعت هست و اینجا هم تصحیح میکنه. اما اگر خود خطاب بدانیم، خود خطاب دیگه اجازه نمیداد شامل اینجا این مورد بشه، این دیگه خارج شده. خب بر فرمایش مرحوم ناینی اشکال شده، امام رضوان الله علیه، امام خمینی رضوان الله علیه اشکال کردن، گفتن نه طبق فرمایش شما هم میتوند امر بکنه اینجا، ولی اون که قدرت رو از خطاب بفهمید، چون فرض این است که شما فرمودید که اوامر به طبیعت میخوره، به فرد که کار نداره. این آقا که این به آس براش ممکن نیست، به فرد این به آسش ممکن نیست، اما به طبیعت که این به آسش ممکنه و امرم که به اون طبیعت میخوره، پس بنابراین طبق فرمایش شما هم همون امر به طبیعت سر جای خودش خواهد بود و شامل این هم قهرن خواهد شد. بعد اشکال امام آی خوی هم باز سه تا اشکال دارن بر فرمایش مرحوم ناینی. یه اشکالشان این است که میفرماین آقا این تفصیل شما بین این که اگر شرطیت عقل را عقلی بگیریم، شرطیت قدرت را عقلی بگیریم، فرمایش محقق فرمود درسته، مرحوم ناینی تو گفت اگر شرطیت قدرت را از خطاب بگیریم درست نیست، این تفصیل درست نیست. طبق مبانی که شما دارید اگر شرطیت قدرت را عقلی هم بگیریم باز درست نخواهد شد. آیا توجه کردید؟ چرا؟ فرموده که به خاطر این که شما یه مبنایی در باب اطلاق تقیید دارید، میگید که اطلاق جایی پیش میاد که تقیید ممکن باشه. تقابل اینها تقابل ملکه و عدم ملکه است. اطلاق جایی شکل میگیره که تقیید ممکن باشه. خب اینجا تقیید ممکنه بگه که پاشو این نماز متزاحم را بخوان با این قید، این که ممکن نیست، بس اطلاقش هم شکل نخواهد گرفت. ممکن نیست، اون فرق این است که امر کرده با اون ضد دیگر دیگه، بس تقیید به این مورد ممکن نیست، اطلاقش هم ممکن نخواهد بود، اطلاق هم شکل نخواهد گرفت، چون تقیید ممکن نیست. طبق مبنای شما که تقابل بین اطلاق و تقیید رو از باب تقابل ملکه و عدم ملکه میدانیم، میفرمایند البته طبق مبنای ما که از باب تقابل عدم ملکه نمیدانیم اشکال نداره، درسته اینجا تقیید ممکن نیست ولی اطلاق با شکل میگیره. بعد باز میفرمایند که حالا از این بگذریم، از این بحث تقابل اطلاق و تقیید که از باب ملکه و عدم ملکه است، شما یه مبنایی دارید که وجوب با واجب همزمانن فعلیتشون. میفرمایید وجوب نمیتونه جلوتر از واجب بیاد، واجب تعلیق را قبول ندارید. خب اینجا مولا بخواد بگه که این فرد را هم پاشو مثلا به این، الان بگیم که طبق فرمایش مرحوم ناینی فرمود اگر قدرت رو عقلی بگیریم امر به طبیعت الان میتوند باشد، امر به طبیعت الان نمیتونه بگیرد، میگه آقا طبق باز اون مبنای دیگر شما نمیتوند امر طبیعت الان فعلی باشد، چون فرض این است که الان این فرد متزاحمه با اون، فردهای بعدی متزاحم نیستن، واجب بعد از اینه، واجب که این نمیتوند باشد، پس وجوب هم نمیتونه الان باشه، وجوب قبل از واجب طبق نظر شما ممکن نیست، واجب تعلیق را قبول نداره که وجوب قبل از واجب باشه. خب این فرد شما بگید الان وجوب دارد به خاطر افراد بعدی که عقل اجازه میداد که اگر فی الجمله قدرت داشتی امر بکند، بگیم آقا این جایی است که اون افراد دیگر در عرض این فرد باشن نه در طولش، اینجا در طولشه، در عرضش که نیست.
وجود به طبیعت
اینجا نمیتونه بخوره دیگه. میگه هنوز که چون برخی از افراد عقل میگه که مستحجنه، مگر اینکه برخی از افراد ممکن باشه. میگه آقا افراد بعدی ممکنه، میگیم افراد بعدی ملاک نمیتونه باشد، باید افراد ارضی باید ممکن باشه.
وجود به طبیعت میخوره لاجرم یکی از افراد طبیعت، این فرد مزاحمه و فقط تحت اون طبیعت میره درست، ولی من پای داره از این رو اشکال میکنه، میگه این فرد چون که مزاحمه فلزا نمیتونه اتیام بشه، الان فلزا الان واجب نیست. خب اتفاقا من ماهینی میگه واجب هست و اتیام هم میشه کرد.
آقا مرحوم ناینی گفت که بر طبق مبنای مشهور که قدرت را عقلی میگیرن، الان امر به طبیعت ممکنه، درسته؟ خب مبنای مشهور که میگفت قدرت به اصطلاح شرطیت قدرت از ناحیه عقله، عقل میگفت که شما اگر به برخی از افراد قدرت داشتی میشه به طبیعت امر کرد. الان که این آقا میخواد الان این نماز متزاحم را بخواند، الان بر هیچ کدوم از افرادش الان قدرت نداره. این آقا عقل میگه مستحسن الان امر داشته باشه به طبیعت. امر به طبیعت جایی است که شما به برخی از افراد قدرت داشته باشی، الان که هیچ کدوم از افراد را قدرت ندارید. بله بعدن قدرت پیدا میکنید، بعد از نیم ساعت، اون در طول اینه. اگر اونا بگید باید واجب تعلیق را قبول کنی، بگید وجوب الان باشه واجبش بعدم باشه، حالا اینکه شما واجب تعلیقی را قبول ندارید، در فرمودید میگید وجوب و واجب باید همزمان باشه. ولذا الان چون در عرض این به هیچ کدوم از افراد قدرت ندارد، طبق اون مبنای مشهوری که میگن شرطیت قدرت عقلیه، نمیتوند الان امر فعلی باشه.
امر
به طبیعت،
طبیعت فقط افرادش این افراد هست که در عرض
الان افراد درسته دیگه. الان که متزاحمه ها، الان هیچ کدوم از افراد براش ممکن نیست، نه در عرضش ها، در عرضش هیچ کدوم از افراد ممکن نیست، نه در اینجا، نه در اونجا، نه در اونجا، الان در عرضش هیچ کدوم ممکن نیست.
یه حسه از طبیعت خراب کردیم که کدوم خارج اینکه الان و این نیم ساعت دیگه طبیعت وجود داری یا نه؟
نیم ساعت دیگه. خب الان میخواید بگید وجوبش به طبیعت فعلیه یا نه؟ نشد دیگه. اگر بخواید الان بگید، این معناش این است که بدون اینکه هیچ کدوم از افرادش ممکن باشه امر باشه، عقل جلوی نمیگیره. پس بنابراین مرحوم آقای خویی میفرمایند که با طبق مبنای شما این تفسیرتون درست نیست، باید طبق مبنای خودتون بگید که اینجا امر، بفرمایید امر به طبیعت شکل نخواهد گرفت. بله اگر کسی واجب تعلیق را قبول دارد، اون میتونه بگه الان امر شکل میگیرد بر طبق اون مبنای مشهور در قدرت. بعدم البته ایشون باز یه اشکال سومی دارن که اصلا ما شرطیت قدرت در تکالیف را قبول نداریم. اصلا ما اصلا میگیم که قدرت شرط تکلیف نیست. آقای میگه ما میگیم قدرت عقلا شرط تنجز تکلیفه، مولا میتونه به عاجزم تکلیف بکنه. بله براش عقاب نمیکنن. عقل میگه که تکلیف میتونه متوجه باشه بر همه، قادر و عاجز، جعل تکلیف اشکال نداره. عقل میگه که تنجز نداره، عقابش نباید بکنن. آی خوی میگه که اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، شرط جعل، بله شرط تنجز تکلیفه. پس طبق این بیانی که آی خوی دارن، فرمایش محقق درست میشه. فرمای محقق این است که این امر به طبیعت وجود داره، ولی اون کلان این مقدور نیست، مقدور بودن که اصلا شرط تکلیف نبود. توجه فرمودی. خلاصه این که در شرطیت قدرت برای تکالیف گفتیم سه تا مبنای عمده هست. شرطیت قدرت برای تکالیف، یه مبنا مبنای مشهور. مبنای مشهور چی بود؟ عقل میگه که هر تکلیف مشروط به قدرت هست، توجه فرمودید، و انسان به برخی از افراد قدرت داشته باشه کافیه. این مبنای مشهور. مبنای دوم مبنای ناینی که می فرمود که تکالیف مشروط به قدرت هستن، ولی از خود خطاب میفهمیم این شرطیت را که این باز دائر مدار بست. مبنای سوم مبنای آی خویی حضرت امام که میفرماین اصلا قدرت شرط تکلیف نیست، قدرت شرط تنجد تکلیفه. این سه تا مبنا، بر اساس این سه تا مبانی سگانه باید محاسبه کرد که حرف محقق که امر به طبیعت میخواد درست کند نسبت به این فرد مزاحم نسبت کدوم یکی از این مبانی درست میشد. قطعا طبق مبنای سوم درست میشد که اصلا شرط تکلیف نمیدونست، اینه مقدور نیست، مقدور نباشد. قطعا طبق مبنای سوم فرمایش محقق درست میشه، امر به طبیعت حالا مقدور نباشه ولی خب امر به طبیعت که هست. طبق مبنای مرحوم نائینی و مبنای مشهور، مبنای مشهور هم که گفتیم باز درست میشد. طبق مبنای مشهور هم میگیم که باز امر به طبیعتون برخی از افراد را قدرت داشت، عقل میگفت که اشکال نداره دیگه، کافیه. بله طبق مرحوم نائینی یه حرفی داشتیم که آیا این فرمایش محقق میشه درست بشد یا نباشه. مرحوم نائینی خودش میگفت که درست نمیشد، ولی حضرت امام میگفت نه طبق مبنای شما هم اشکال نداره. به هر حال اینا رو باید محاسبه کرد. پس این بیان بیان به اصطلاح راه دوم بود، جواب دوم بود از مرحوم شیخ بهاءالدین عاملی که میگفت که آقا مصحح میخواییم، گفتیم مصحح از راه امر به طبیعت. راه سوم درسته؟ راه حضرت امام رضوان الله علیه هست که راه مستقلیه، خطابات قانونی، راه خطابات قانونی. این خطابات قانونی را مراجعه بفرمایید، 7 مقدمه داره، امام در تقریرات امام وجود داره. راه مستقلیه، میخواد امر درست کند به این عبادت متظاهر، نه از راه فرمایش همون ملاک و نه راه طبیعت، راه دیگری دارن همون خطابات قانونی. نه نه اون همش ذیل ملاک بود، اون راه های درست کردن ملاک بود. حالا ملاک را از چه راه های درست اونا راه های بود. پس یکی ملاک، یکی هم همین امر به طبیعت، سومی هم فرمایش امام رضوان الله علیه هست که اون را انشاءالله دیگه امروز وقت گذشت میخونیم. اینا را تکرار کردیم که مطالب از هم نگسلد، یعنی ارتباطی باشه. الحمدلله رب العالمین.